بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 101، یک شنبه 27 مهر 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث اسرار صلات به کتاب آداب صلات حضرت امام رسیدیم. گفتیم بخشی از بحثایشون رو بخونیم که با روی کرده عرفانی نگاشته شده. اصلا کلن بحثمون عرفان در وادی عمل بود. ما داریم از آثاری که به مثلا سر و صلات پرداخته با روی کرده عرفانی توجه میکنیم، دقت بشه. قرار نیست که روی کرده های دیگری که گهگاهی هست مثلا اونها رو مطرح کنیم. حتی ما برخی از روی کرده های چیز هم داریم، روی کرده های عرفی هم داریم تو نماز بعضی انجام دادن. الان محل بحثمون اونها عرفی عادی، یک نوع نگاه میکنن و یه توضیحاتی میدن در حد خودشون. رویکردهای به اصطلاح استحسانی هم داریم، اصلا محل بحث ما اونها الان نیست. الان رویکرد عرفانی است و بیانات امام میخونیم، از این منظر داریم میخونیم. در کتاب آداب الصلات ما یه بحث تکبیر چهارگانه اذان رو خوندیم، گذشتیم بحث اذان رو و نمیدونم اقامه رو و اون چی که توش بود، رسیدیم به بحث قیام. در بحث قیام هم اومدیم فصل دوم آداب قیام رو خوندیم. در روز گذشته بسیاری از احادیث رو با اون حال و حسی که از امام میگفت باید پیدا کنی و چگونه باید به اصطلاح به این ادب در مرحله قیام برسید توصیه هایی که دوست توصیه تا به اون اومدن، احادیث رو از اهل بیت خوندن که تأمل در کار اهل بیت بکنیم. این خودش میتونه سرمایه خوبی باشه که آدم بفهمه که باید چجوری نماز بخونه و به قلب القا کنه. بعد در ادامهش مسئله ای رو ایشون متذکر شد اینجا در موعظه حسنه. من به طور خلاصه میگم چون نمیخوام الان بیستیم اینجا زیاد. یه مسئله ای رو مطرح میکنه که الان که وقت داری استفاده کن، الان که میتونی خوب کار برسید، به سن پیری که هیچ کار نمیشه آدم بکنه نرسیدی، الان وقتش بهتری موقع است کار بکن، دست به کار شو. توضیحی داده و بعد خواسته که موعظه حسنه اینه که الان که فرصت داری از سرمایه عمر استفاده کن. من دیدم بعضی از جوانهایی که دل پاک دارن اینها القاعات ملکیشون اینه الان کار نکنی کی بکنه، الان کار نرسی کی برسی، الان تو میتونی سجده نیم ساعت و یک ساعت داشون، مگه بعدا میتونی سجده بکنی؟ اصلا تو سجده واجبه تو در حد ضرورت، همینقدر که بری یه سر رو بذاری یه ذکر مختصر بگی بدن نمیکشه، الان وقتشه. این رو امام اومده اینجا مطرح کرد. واقعا هم چیزیست، یعنی آدم باید این القاعات ملکی رو بشنوه. وقتش هم همینه، الان از دست بدیم کی میتونیم باز وقت داریم. ای عزیز، اکنون که فرصت است و سرمایه عمر عزیز در دست است و طریق سلوک الالله مفتوح است و درهای رحمت حق باز است و سلامتی و قوت اعضا و قوا برقرار است و دار و زرع عالم ملک برپاست، همتی کن و قدر این نعم الهی را بفهم و از اونها استفاده نما و کمالات روحانیه و سعادات ازلیه ابدیه را تحصیل کن. و بعد بیانی داره که در واقع این قرآن که هست، اهل بیت خیلی از حقایق رو ما گفتن، چرا دست به کار نمیشیم، چرا استفاده نمیکنیم، مطرح کرد. بعد یک نکته ای رو میگه، من دارم خلاصه میکنم دیگه، نمیخوام الان اینجا بیست. نکته ای رو میگه که اصلا اگر بدونید که تمام مقصد و مقصود انبیا چیه، قدر نماز رو میفهمید و از نماز استفاده میکردی. اصلا مقصود انبیا چیه؟ گفتن خب انبیا اومدن برای اینکه ایجاد قسط و عدالت کنن. بله هست. اومدن سیاست نورانیه رو در زمین اعمال کنن. بله هست. اومدن به اسلام مردم رو در این سو تدبیر کنن. هست. آمدن برای آخرت آماده کن، بله هست، و آمدن انسان رو به خدا برسون، اینم هست. مقصد اصلی چیه؟ از دما میگه مقصد اصلی از تمام شرایع و ارسال رسول و از نمیدونم سیاست حتی اجتماعی و هر کاری که شریعت آورده، مقصد اصلیش توحید خداست، رسیدن به خدا مقصد اصلی، چیز دیگری نیست. این رو امام چند جا گفته و جالبه اسم برده حتی سیاست برای توحید، یعنی اصلا حکومت دینی تشکیل میشه برای توحید، یعنی سیاست آنی که راه رو برای توحید باز کنه. دقت میکنید؟ چون بیانی داره میگه بعد این توحید رو باید قوی کرد. عمده مقصد و مقصود انبیای عظام و تشریع شرایع و تأسیس احکام و نزول کتاب‌های آسمانی، اصلا فلسفه احکام، فلسفه این که چطور این احکام شرعی آمد، طهارات و نجاسات آمد، نمیدونم نماز مطرح شد، عبادات مطرح شد، معاملات مطرح شد، حلال و حرام مطرح شد، اصلا فلسفه چیه؟ فلسفه اینا به خدا رسوندن. دقت میکنی؟ یعنی و این خودش باعث میشه اگه کسی هنر داشته باشه میتونه توضیح بده چرا این گناهه. یک توضیحش اینه که بر جان آدم کدورت میاره بسیار، ولی توضیح دیگر دقیق داره که چرا مانع راه خداست. دقت میکنی؟ گناه مانع راه خداست. چطور نفس اماره مانع راه خداست، چگونه مثلا شیطان مانع راه خداست، اینا رو میشه توضیح دادیم. و تمام احکام شرعی مانع، احکام شرعی که در باب گناه آمده، حرام آمده، مانع راه خداست. و چگونه تمام احکام شرعی که در فضای حلال آمده، یعنی میسازد با توحید. و چگونه عبادات و حتی معاملات میخواد انسان رو به خدا برسونه، حتی اینا توش توش هست، یعنی اصلا فلسفهش این. و سیاست و اجتماع هم اگه میاد حکومت دینی تشکیل میشه برای اینکه خدا به خدا برسن، و این خودش معنادار میکنه. اصلا حکومت دینی شاخصه اولش اینه که به سمت خدا باید بشه. که دیدم شهید مطهری در این کتابهایی که داشت تعبیر کرد که هدف انبیاء لیقوم الناس بالقسط که آمده، این هدف میانی است، هدف نهایی رسیدن به خداست، که اومده به سمت خدا دعوت کنه. مبشر و نذیرانی که اومده، بعد میگه که داعیان الی الله باذن، این آیه رو آوردشون که دعوت به خدا میکنه. اصلا کار دین اینه، اولش خداست، آخرش خداست، تمام اینها رو با خدا میبندن، تمام احکام، تمام اخلاق، تمام اون چیزی که تو دین اومده با خدا میبندن و به سمت خدا میبرند. دقت میکنید؟ در عین اینکه قرار ساحت دنیایی ما رو پوشش بده، ساحت اخروی ما رو پوشش بده، ولی اصلش اون توحیده. یعنی واقعا اگر گناه آدم بکنه در آخرت آدم خودش منعکس میکنه، حرفی نیست، ولی اصلش اون توحیده. که اتفاقا تو خود آخرت هم این گونه منعکس شده، اصلا بهشت و جهنم در واقع بر اساس قرب و بعد نسبت به حق پیاده میشه، درجات بهشت و درکات جهنم بر اساس قرب و بعد از حق. اینجوری باید توضیح داد. حالا ایشون حرفش اینجا اینه و بر اساس این حضرت امام جاهایی داره توضیحی داره به این شکل که حالا که مقصد اصلی توحیده، در بین علوم اسلامی چه علومی مهمه؟ ایشون توضیح میده مهمترین علوم میشه فلسفه و عرفان. حضرت امام مهمترین علوم میشه فلسفه و عرفان، چون داره در این زمینه کمک میکنه، یعنی به اون فقه اکبر، اون توحید کمک میکنه. توضیح از امام اینجوری: عمده مقصد و مقصود انبیای عظام و تشریع شرایع و تأسیس احکام و نزول کتاب‌های آسمانی، خصوصا قرآن شریف جامع که صاحب و مکاشف آن نور مطهر رسول ختمی صلی الله علیه و سلم است، نشر توحید و معارف الهیه. اصلش اینه و قطع ریشه کفر و شرک و دوبینی و دوپرستی بوده. اصلا فلسفه دین خود اینا رو بردار، یعنی نفی انانیت، نفی به اصطلاح تعلقات، نفی تعشقات، نفی همه. ببین اینجوری خیلی خوش. و سر توحید، خب حالا بسیار خوب، دین میخواد به توحید دارد. توحید کجا پیدا میشه؟ یه تمام عبادات شرعی قلبی و غالبی، قلبی و ظاهری، ظاهری و باطن، تمام عبادات شرعی برای همین توحیده. اصلا روح تمام عبادات، روزش، نمازش، نمیدونم حجش، اینا سر و سر توحید و تجرید در جمیع عبادات قلبیه و غالبیه ساری و جاری است و بلکه بیش از همه در نماز، بیش از همه در نماز. از صلاة و عمود الدین رو که سال قبل داشتین توضیح میده اونجا عرض کرد، بیش از همه در نماز. اصلا نماز قرار این کار رو بکنه، درست مثل این که نماز قراره که همه رو 5 بار به صف کنه، این توحید رو تو کامل همه بریزه. اصلش این و سر توحید و تجرید در جمیع عبادات قلبی و غالبی ساری و جاری است، بلکه شیخ عارف کامل شهابادی روحی فدا می‌فرمودند، بلکه مرحوم آقا شهابادی می‌فرمودند عبادات اجراء توحید است در ملک بدن از باطن قلب. یعنی قراره که توحید رو از درون به بیرون بریزی، باید او بیاد. یعنی اصل از اساس نماز از اون بره، که برخی از اساتید ما اینجوری میگفتن باید بدنت ادای قلبت رو در بیاره، یعنی اولا قلبت به سجده رفته باشه تا بدنت به سجده بره، قلبت به رکوع بره بعد بدنت به رکوع بره، اصل این ادای او باشه، اصل اونه. واقعا هم همینجوره، یعنی در انسان اصل اساسی که در انسان داره بدن یا روح اوست. فرمانده کیه؟ مدبر کیه؟ کاررس کیه؟ اوست. اوست که داره خودشونو میاره اینجا، خودشونشون میاره. حالا که از اون سو باید بیاد، اصلش اینه، اصل نمازم از اون وره. یعنی قراره که موحد حقیقی بریزه اون چی که در دل داره در محله عمل نمازی. در سال گذشته توضیح دادیم ماها باید از این ظاهر شروع کنیم به باطن برسیم، ولی حقیقت نماز اونه، همون نمازی است که رسول الله خونده، توضیح دادم این رو در سال گذشته. بلکه شیخ عارف کامل شهابادی روحی فدا میفرمود عبادات اجراء توحید است در ملک بدن از باطن قلب. بالجمله نتیجه مطلوبه از عبادات، نتیجه مطلوب از عبادات چی؟ یعنی ما عبادت میگم برای چی؟ تحصیل معارف و تمکین توحید و دیگر معارف است در قلب. باید تو قلب ما توحید محکم بشه و این راهش اینه که آدم یه مقدار این نمازهایی که میخونه، سال قبل توصیه کرده حداقل یه نماز رو با این حال بخونه، با این عزم بخونه، حالا یک نماز رو که بعد گفتیم یک نماز هم حتی یک لحظه یک نماز رو از اینجا شروع کنه، یک نماز رو با این عزم، اصلا عزم داشته باشه. گاهی آدم عادت که کرده میخونه، هر روز نماز داره میخونه، ولی عادتی که کرده اینجوری شده که خب من فقط باید به اصطلاح رفع تکلیف کنم. خب رفع تکلیف اشکالی نداره، ولی گفتیم توصیه اهل بیت چی بود؟ شما باید بیشتر جلو بیایید و بهتر باهاتون حضور قلب باید باشه. توضیح دادیم اینا رو، درسته؟ لااقل یک نماز آدم این شکلی بخونه، عزم داشته باشه، برنامه داشته باشه. خب این همه داریم وقت که میذاری، اهل بیت هم که گفتن اصلا لبش اینه، باید به این سمت بخونه یک نماز رو، یک لحظه از نماز رو. بعضی هستن یک سال نماز خونده ولی یک بار به سمت خدا رجوع نکرد، خیلی، یعنی یک بار نشد که پیش خدا بشینه با خدا انس بگیره، در محضر خدا قرار بگیره. سال قبل هم گفتیم اکثر اینجوری نیست که خیلی جمله یک نوع امتثال، یک نوع خداست برای خدا انجام، این کم نیست، من انکار نمیکنم، ولی وقتی این توصیه ها رو میکنه چرا نیایم این کارو بکنه؟ چرا یکی از نمازهامون درست، یک نماز آباد کن، یه نماز درست بشه، نماز دوم درست میشه، سوم درست، بعد خود اون کل روز رو نمازی میکنه، پر همش دائما نماز میشه روز ما. یعنی نماز 5 وقت خوندیم ولی عملا روز ما کلا با حال نماز رو پیدا میکنه، خاصیت نمازه. مثلا فلسفه این نمازهایی که تشریح شده اینجوریه و وصل شدن به اون سو. حالا بالجمله نتیجه مطلوب از عبادات تحصیل معارف و تمکین توحید و دیگر معارف است در قلب و این مقصد حاصل نشود مگر آن که حضور قلبی عبادات را سالک استیفا کنه، حظ قلبی ببره نه فقط حظ بدنی، و از صورت و قالب به حقیقت و لب عبور نماید و واقف نشود در دنیا و قشر که وقوف در این امور خار راه سلوک انسانیت است. خیلی تعبیر خوب، وقوف در این حال، در این حد موندن خار راه، یعنی همینقدر کمی غرق دنیا و ظاهر باشید خار راه سلوکه، یک کمی آدم به سمت باطن و سلوک بکش. بعد از امام شروع میکنه میگه که اصلا کسانی هستن که دعوت به صورت میکنه، میگه اصلا دین غیر این نگفت که، دین غیر این نخواست که، و تعابیرش خیلی از امام صریح اینجا. حالا براتون فقط میخونم چون دیگه باید بریم بحث بعدش رو. و کسانی که دعوت به صورت محض میکنن و مردم را از آداب باطنیه باز می‌دارند و گویند شریعت را جز این صورت و قشر معنی و حقیقتی نیست، شیاطین طریق الالله و خارهای راه انسانیت هم. اینه که به مدن می‌زنه چیز دیگه نیست، بی خود دین همینه گفته، همین جوری خواست، همین عرب بدوی رو دیده و همین جور. بعد حالا از دما میگه یعنی منظورتونه که فقط بخور و بخواب باشه؟ اون ورم خب کجا می‌رسیم؟ می‌رسیم بهشت، بهشت بخور و بخواب. اینجا مونجور اونجا من میشون باید همین، یعنی حد اکثر فهمشون از این دنیا و آن سو و همه چیز دین همینقدره. و از شر آنها باید به خدای تعالی پناه برد که نور فطرت را که نور معرفت به توحید و ولایت و دیگر معارف است در انسان منتفی میکنه، یعنی خاموش میکنه، و حجاب های تقلید و جهالت و عادت و اوهام را به روی آن میکشن و بندگان خدای تعالی را از عکوف به درگاه او و وصول به جمال جمیل او باز میدارن و سد طریق معارف میکنن. بعد اینا رو میگن که بعد به اینجا میرسه. و قلوب صافی و بیالایش بندگان حق خدا را که حق تعالی با دست جمال جلال خود تخم معرفت در خمیره آنها پنهان نموده. در ذات همه تخم معرفت هست، پنهان نموده فرموده. و انبیاء اعظم و کتب آسمانی را فرستاد برای تربیت و تنمیه این تخمی که در درون او آن به دنیا و زخارف و جهاد مادی و جسمانی و عوارضان متوجه میکنن و از روحانیات و سعادات عقلی منصرف میکنن و حصر عوالم غیب و جنتهای موعوده را میکنند به همان مأکولات ایوانیه و مشروبات و منکوهات و دیگر از مشتهیات ایوانی. آخرت را هم همینجوری معنا میکنن، دنیا را هم همینجوری. اینها گمان میکنن که حق تعالی این همه بساط بست بساط رحمت فرموده، با این همه تشریفات کتابها نازل فرموده، ملائکت الله معظم فرو فرستاده و انبیاء اعظم مأمور فرموده برای اداره کردن بطن و فرج. غایت معارفشان این است که بطن و فرج را در دنیا حفظ کن تا به شهوات آن در آخرت برسی. اینجا خودتون نگه دار تا اونجا انشالله حرول این است و انشالله نمیدونم غذای بهشت است. حالا تعبیر حضرت امام، آنقدری که اهمیت به جماع 500 ساله میدن به توحید و نبوت نمیدن. تعبیرم چی شده میخواد واقعیتش اینجوری. بعضی خیام همینه دیگه، همین صد یکی میگه اگه اینا نباشه پس چرا ما داریم کار میکنیم، پس چرا داریم نماز میکنیم، اگه اینا نباشه پس چیکار میکنیم. خیال کرد که سقف، یعنی تمام اون مبلغ علمش به تعبیر قرآنی مبلغ علمش همین است، یعنی بیشتر از این اصلا وجود نداره. اصلا خدا را ما که میپرسیم برای اینکه بالاخره اینا باشه دیگه، به اینجا باشه و الا این نباشه ما چرا بشینم نماز بخونم. و تمام معارف را مقدمه تعمیر بطن و فرج می داند. و اگر حکیمی الهی یا عارفی ربانی به روی بندگان خدا بخواهد دری از رحمت باز کند و ورقی از حکمت الهی بخواند، از هیچ نسبت و بدگویی و فحش و تکفیری به او خودداری نمی کند. اینها به طور منغمر در دنیا شدند و به شهوات بطن و فرج اهمیت می دهند من حیث لا یشعرون، که میل ندارند سعادت دیگری در دار تحقق موجود باشد جز شهوات حیوانی، اصلا دوست ندارند چیز دیگری باشد. با آنکه اگر سعادت عقلی هم در عالم باشد به بطن و فرج هم و فرج آنها هم ضرری نمیرساند. خب تو اونم قبول کن اینم باش. یه نه اینا فقط میگن. حالا بذارید بقیه دیگه نخونم، از دیمون با همین لحن و همین حال جلو میره. واقعیتی است، یعنی این برمیگرده به مبلغ علم. تو قرآن آمده که مبلغ علمشونه. بعضی واقعش اصلا غیری اصلا میگه لذت دیگری هم داریم، سعادت دیگری هم مگه داریم؟ سعادت هم ایناست دیگه، بخور و بخواب باشه خوبه دیگه، دیگه باز دیگه بعد از این چیه. خب برسیم بحث بعدی در مورد نیت. من در مورد نیت یه بخشی رو میخوام انتخاب کنم با هم بخونیم و جلو بریم. در باب نیت که میگن نیت بکنید، یه سطح اولیست که در بحثای فقهی آمده، به گونه ای نباید باشه که آدم این نماز رو بخونه برای اینکه دل این و اون رو به دست بیاره، برای اینها بخونه، این ریایی که میشه، این ریا مبطل نماز این رو شده. ولی حقیقت نیت تا کجا پیش میره؟ برمیگرده به اخلاص. چه مقدار اخلاص اضافه میشه؟ هر چقدر اخلاص اضافه میشه اون نیت پاکتر میشه. این چیزی که از امام شروع میکنه به عنوان ادب مهم نیت، اخلاصه. هر وقت خیلی قشنگیه مثلا نیت نماز میخواد نماز بخونید، نیت ادبش چیه؟ ادب قیام رو گفتیم. ادب نیت چیه؟ اخلاص. هر چه بیشتر بهتر. یکی از مهمات آداب نیت که از مهمات جمیع عبادات است و از دستورات کلیه شامل است اخلاص است. یعنی کلا هم دین دستور داده، تو نماز هم دستور داده. و حقیقت خب اخلاص چیه؟ حقیقت آن تصفیه نمودن عمل است از شایبه غیر خدا. این تعبیری که گفتم شایبه غیر خدا انقدر عرض عریضی داره تا جایی بسیار ظریف و باریکی میرسه که حتی گاهی برخی ها هیچ برای این و آن کار نمی کنن. هیچ برای به اصطلاح حتی نفس به لحاظ عادی کار نمی کنه. هیچ هم برای بهشت و جهنم هم کار نمی کنه. ولی باز میگه من نیتم خالص نیست. یعنی انقدر ظریف میشه. تو قرآن که مثلا میاد بت نپرستید، خب معناش اولا واضحه، ولی گاهی انقدر جلو میره که نفس یک نوع ذره انانیت خود میشه نفس. یعنی در مقابل خدا دومی قائل شدن، حظ او رو جانب او رو رعایت کردن. میشه اخلاص شایبه غیر خدا انقدر زیاده که تو اون روایت امام سجاد آمده که خدا یا من از هر لذتی که به غیر تو بردم استغفار میکنم. لذت خب آدم هر چیزی میخواد لذتی هم میبره، با دوست که میشینه لذت میبره، با اصطلاح بستگان که میشینه، صله رحم که میکنه لذت میبره، خیلی چیز آدم لذت میبره. بعد امام سجاد میفرماید خدا یا من از هر لذتی به غیر لذت تو استغفار. یعنی آدم حتی دومی نمیخواد و بعد جوری میشه بر اساس اون لذت خدایی همه در راستای اون لذت قرار میگیرن، اون لطف خاص خودشو داره، دقت میکنه، اون اشکال نداره. ولی این میخوام بگم یعنی تا اینجا مسئله ظریف میشه. بت نپرستیدن و شرک نورزیدن سطح ظاهر تا اونقدر جلو میره تا بحث شرک خفی. شرک خفی چیه؟ راه رفتن مورچه در شب سیاه ظلمانی بر روی سنگ سیاه. چقدر مخفیه؟ شرک از اون مخفی‌تر. یعنی یک نحوه انانیتی که هست، یه نحوه خودخواهی که هست، یه نحوه نمیدونم تعلق به این و آن غیر خدا که هست، حتی اینا هم میشه شرک. اینا شرک هایی نیست که موجب ابطال نماز بشه در سطح رساله، اینا نه، ولی به لحاظ خودش در جای خودش اینا هم موجب ابطاله. ابطاله یعنی ابطال سلوکی در مردمون، نه ابطال لحاظ فقهی. یعنی عملا نخوندی، عملا خوب کار نکرد، درست رفع تکلیف شد ولی عملا خوب نخوند، دقت میکنه، مقبول نیست. تعبیر قرآن در روایی ما و در قرآن هم به این شکل آمده، مقبول نیست. نماز مقبول نیست، نماز صحیح است اما مقبول نیست. یکی از مهمات آداب که از مهمات جمیع عبادات است و از دستورات کلیه شامل است اخلاص است و حقیقت آن تصفیه نمودن عمل است از شایبه غیر خدا و صافی نمودن سر است از رؤیت غیر حق تعالی در جمیع اعمال سوریه و لبیه و ظاهری و باطنیه، که اصلا آدم بخواد غیر خدا براش مطرح باشه. و کمال آن ترک غیر است مطلقا و پانهادن بر انیت و انانیت و غیر و غیریت است یک سره، که این اگه بخواد اجرا بشه تا مرحله فنا جلو میره. اینا این اگه کسی بخواد نگاه، بحث الان این نیست که ما میرسیم، آدم بدونه تا کجاست مسئله، بدونه این عرض عریض تا کجاست. بعضی ما میفهمه خیلی فاصله داره، خیلی فاصله. بعضی ما میبینه طرف میگه الحمدلله اینقدر خوب ما که اینجوری خوندیم، اینجوری کردیم، برای خدا قدم برداشتیم. نمیگه برای خدا قدم برداشتیم، بعد اون لحنی که ایشون داره احساس مون خیلی کار کرده. این تازه اول کاره. اگه کسی بدونه چه خبر هاست، امور از ماست بخواد بکشه، آخرش میفهمی اینا که اصلا حساب نمیاد، اصلا قبول نیست که. نه یعنی در حد خودش که قبوله، من حتی اینا رو انکار نمیکنم، مراحلی ما داریم در حد خودش قبوله، ولی حسنات ابراز سیئات مقربیه، اونجا که میزه اینا قبول نیست که، اصلا حساب نیست. یه مقرب درگاه خدا اگه بخواد اینجوری بکنه اصلا ازش قبول نمیکنه، به اندازه خودش قبوله. ولی باز آدم بفهمه که تا کجا راه داره، چقدر راه داره. بعضی ها همیشه این کار میکنن، میگن ما کجا و حجت خدا کجا. او دل بی کینه داره، هیچ کینه نیست، هیچ حسد نیست، هیچ گله و شکایت نیست، هیچ شهوت نیست، هیچ حالا اینجوری. بعد میگه خب این که ما خیلی فاصله داره. خیلی خوب این بفهمه موقعیت خودش نسبت به حجت خود. خدا میخواد یه نفر رو امین خودش قرار بده، امین الله، یه حسابی داره بشه حجت او، یه حسابی داره، اگه زگه نمیشه. آدم تا این فاصله رو میفهمه، میفهمه خیلی فاصله داره. یعنی معیار، الگو، ترازو که در قرآن روایات آمده، ترازو اینا، تا این نگاه کنه خیلی چیزا رو میفهمه. مخلصین رو نگاه کنه چیه اینا درشون، اصلا چنان محو شده که اصلا خود نمیبینه، همه چیزش خالص شده به وسیله خداست. مخلص، نه تو مخلص، با توحید خالص شده. اون خیلی حساب شده. با این که حالا ما سعی میکنیم که این کاری که میکنیم یه نفر نفهمه که به اصطلاح این عمل شایبه بده، خوبه، این در نهایت خوبه، ولی این خیال نکن اون اخلاصه. اون اخلاص خیلی فاصله داره. انانیت از امام میگه که و کمال این اخلاص، کمال آن، ترک غیر است مطلقا و پانهادن بر انیت و انانیت و غیر به غیریت است یک سره. قال الله تعالی علی لله دین الخالص، دین خالص مال خدا است. خدای تعالی اختیار فرموده برای خیش دین خالص را، و اگر یکی از حظوظ نفسانیه و شیطانیه در دین باشد خالص نخواهد بود، و آنچه خالص نیست حق تعالی اختیار نفرموده. اختیار نفرموده یعنی چی؟ قبول نکرده، مقبول نیست. عرض کردم باز اینها به حسب افراده. یه بنده خدایی همینقدر که از ساعت اول در میاد، ساعت دوم میاد، مواظبه که فقط این کاری که میکنه دیگری نفهمه که شایبه پیدا نکنه، نفس آدم هم نفس که آدم رو به این ورانور میبره، بذار نشنوه، نفهمه، نیابه که من نفسم این ورانور نره، همینه میگه خوب بدارد دو خودش. ولی این اون نیست، بدونه که این دیگه اون نهایت اخلاص، این محل اول مقبوله در این صحنه. ولی اگه کمی جلوتر بره بخواد اینجوری باشه، میگم تو چرا از این اون میلغزی؟ چرا میلغزی؟ مگه غیر خدای هم مگه مهمه که تو برات میلغزی؟ به اون میگه نفس، خب بله هنوز نفس مهار نشده، ولی اگه نفس مهار بشه که اینجوری نیست. در حد خودش خوبه، در محل اولش مقبوله، ولی محل بعد که برسه مقبول نیست، همین هم مقبول نیست. ما الان بچه بعضی موقع شیطونی میکنه اصلا هیچ مشکلی نداریم، بچه هست دیگه، ولی یه کمی اومد بالاتر، چند سالی گذشت از بچگی در اومد، میگم تو چرا؟ حالا او بچه هست این کارو، تو چرا این کارو میکنی؟ یعنی به اندازه فهم و شعور و استعداد و توانایی اون مراحلی که طی کرده به اندازه این ازش توقع داری. حالا یه نفر بیاد بالاتر، این بچه حالا اونجوری شلوغ نمیکنه، ولی بعضی حرفای میزنه گهگاهی خوب نیست، ما باز به دل نمیگیریم، ولی یکی بیاد بالاتر این گهگاه یه حرفی، بابا تو متوجه نمیشی که این حرفی که زدی باعث شده اون آقا ناراحت شد. حالا این جوان الان بچه نیست، نوجوانه، گهگاهی حرفی میزنه متوجه نیست که لوازمه، تو متوجه، تو چرا این حرفو میزنی؟ یعنی ما هر ساعتی که میاد بالا ازش توقع داریم. پیرمرد که میرسی میگه تو که پیرمردی، تو که همه اینا رو تجربه کردی، تو چرا مثلا اونجا متوجه نبودی که یه همچه کاری چه تبعاتی داره؟ میریم تو توی مراحل تبعات نهاییش که میگه تو باید میفهمید ازش توقع داره به اندازه خودش. تو مراحل سلوکی هم اینجوری، یعنی هر وقت که جلوتر میره ازش توقع داره. حالا بعضی از چیزهایی که ما انجام میدیم، ما اعتقاد داریم خدا، نمیدونم، عزت مال خداست، ولی گهگاهی هم میترسیم اگر کاری رو بخوایم پیش دیگری بکنیم، چون اون آقا اگه ببینه موجب به اصطلاح یک نوع قیلی ویلی در نفس میشه. خب این نشون میده که عملا هنوز خوب نساختیم که عزت رو مال خدا نمیدونیم، ولی این حال همینقدر خوبه دیگه، همینقدری که متوجه شدیم اون اجرا کردیم خوبه، ولی بعدها آدم میبینه حتی اینها هم مشکل داره. اگر یکی از حظوظ نفسانی و شیطانی در دین باشد خالص نخواهد بود، و آنچه خالص نیست حق تعالی اختیار نفرمود، و آنچه شایبه غیریت نفسانی ده از حدود دین خارج، از دین حق، از حدود دین حق خارج است. و قال الله و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين، دین رو خالص کنید برای خدا. بعضی ما خدا خوشش میاد که تو تنهایی آدم بشینه ناله کنه، اشک بریزه، با خداش ارتباط برقرار کنه، بلکه سختی ببینه دو عبادت، تو سختیش مثلا گاهی میبینه نمیتونه خوابش نبره، ولی خوابش میبره، خدا خوشش میاد. تو روایت هم هست به ملکه این برای من اینجور نشسته و اینجوری خوابش برده، خدا خوشش میاد. تنهایی برای خودش. ولی با این حال حالا بتونه عرض بکن کلن قاعده باشه، حالا نگیم که مثلا ما بالاتر رفتیم، تا اونجایی که میشه آدم باید مخفی نگه داره، تا اونجایی که میتونه. نفس همه وقت کار خودشون میکنه، و تعبیری که این آقایون دارن، یعنی باید زنین نسبت به نفس بود، یعنی نسبت به نفس بدبین باشی، خیال نکنیم من حالا دیگه درست شد، نه درسته، یه وقتی وظیفه اختزا میکنه بیاد تو صحنه، همونجور علنی هم کار رو انجام بده، وظیفه است دیگه، خدا گفته. خب خدا گفته من چیکار کنم؟ دقت میکنه، ولی بقیه رو تا میتونه مخفی نگه داره، تا میتونه بنا رو بر مخفی کردن، بنا رو بر اینکه نشون نده، اینا هم بعدن تبعات داره، لوازم داره، مشکلات داره. و خیال نکنیم از نفس خارج میشیم، خیلی ها مگر به فنای ذاتی برسد، معمولا خیال کن تازه اونجا یه نفسه، و الا نفس هست و این میدونی یعنی خیلی باید راه بره تا درست بره. لذا هیچ وقت سعی نکنیم، هیچ وقت، یعنی هیچ وقت باور نکنیم رد شد نفس، از من بر نمیاد، من میبینم اصلا شهوتی نیست، من میبینم اصلا هرسی نیست، من میبینم اصلا چیزی نیست، اینا نه، اصلا من میبینم شهوتی نیست، ولی معلوم نیست شهوت یه دفعه وقتش ساده، از نفس من، از هر چی بگی بر میاد، زنینه به خودش. اینجور باشه خیلی رسته است، یعنی نکنه یه دقیقه حالا بگی آدم رفت بالاتر و بعد بگی نه دیگه من دیگه اصلا این افعال، نه همیشه زنین باشه، بالاخره هست تا به یه وقتی که خدا تفضل کرده و جزء مخلصین شد حساب جدا میشه. من کان یرید و هر سال دنیا نعت ایمن و ما لهو فی الاخرته من نصیب. این آیه رو از امام آورده، یعنی اگه کسی فقط دنیا رو بخواد او اصلا خدا رو نخواسته، که فقط نصیبش همینجاست، آخرت بهش داده نمیشه. بعد این حدیث رو از رسول الله آوردن و قال رسول الله صلی الله علیه و آله علی ما نقل انما لکل امرئ ما نوا. داره بحث نیت رو که میکنه، میگه هر انسانی لکل امرئ ما نوا، هر چیزی که نیت میکنه مال اوست. بعد حالا توضیح میده، فمن کان هجرته الی الله و رسوله فهجرته الی الله و رسوله، و من کان هجرته الی دنیا دنیان یوسیبها او امراتن بله ینکوها فهجرتو الى مهاجر الی. این حدیث رو آوردند که در مستدرک وسائل آمده. واضحه مسئله، هر چیزی که نیت که به هر سمتی رفتی همون مال توست، نیت اینقدر ماست. و من کان هجرتو الى الله، هجرتش به سمت خدا باشه، خب به سمت خدا رفت. هر کی به سمت دنیا رفته، به سمت یک معشوقه رفته، فهجرتو الی مهاجر الی، به هر سمتی رفته به همون سمت. در مورد این نیت ظاهرا پارسال هم توضیح دادم چرا اینقدر نیت اثر داره و نیت مهمه. اگر ما بحث انسان رو و نحوه وجود انسان رو بدونیم و نوع فعلی که انجام میده ریشش چیه و چگونه تبدیل میشه به عمل، و به تعبیری معنیست که خود رو تبدیل به عمل میکنه، در پارسال من توضیح دادم این رو، معنیست، ما معانی داریم، این معنی میاد در ساعت عمل، اونجاست که نیت بسته میشه در ساعت معنی. یعنی ما مثلا میگم میرم پیش خدا، ولی پیش خدا و رسول میرم چون تو این جنگ ها رسول الله خوب داره میجنگه و خوب داره پیروز میشه، خوب هم ما میتونیم به اصطلاح از غنایم ببریم. مثلا همین نگاه کنید، در این که داره میره پیش رسول الله، ولی در حقیقت به سمت دنیا رفته، معنی که توش خوابیده، اون منطق پشت صحنه ای که تبدیل شده به این عمل، به ظاهر رفته با رسول الله، به ظاهر با رسول الله هم جنگیده، با اون کسی که واقعا هم برای خدا و رسول رفته هیچ فرقی نداره، به حسب ظاهر هر دو دارن میجنگن، هر دو، ولی عملا چقدر فرقه، فرق زیاده، به خاطر این معنی. اصلا معنی هاست که باعث میشه یک صورت ظاهری واحد یک عمل رو چند شکل میکنه. یعنی یک عمل ظاهری داریم چند شکل داریم. من پارسال مثال زدم اینو، گفتم الان بعضیا میان درس برای درس، بعضیا میگن خب من خونه هستم خسته میشم برم درس، یه تنوعی میشه، اومده درس داره گوش میده ولی یه تنوعی، این اصلا در یعنی که اومده ولی عملا منطق چیز دیگه، یکی میگه برم دست رفیقمو ببینم، خب اینم یک، همه ظاهر آمدن یک شکله ولی باطنش خیلی فرق داره، به خاطر اینکه معنی های پشت صحنه‌اش متعدد، معنی کجا بسته شده؟ اون ساعت همون نیته، یعنی اونجا بسته میشه که چی کار داریم میکنه، دقت میکنه. لذا میتونه یک عمل به حسب ظاهر یکسان باشه، ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یک معنای اولش اینه که خب اون روز روزی بود که اسلام و کفر چنان درگیر شدن که هر کدوم پیروز میشد دیگه آینده مشخص میشد با این معنی. خب این اشکال نداره، این سطح اولش درست، ولی یک توضیحی که میدم اخلاصی است که امیرالمومنین در عملش داشت، دقت میکنه؟ او اون باعث شده که از به اصطلاح عبادت جن و انس برداره. منطق پشت صحنه‌اش خالص خدایی، خالص، یک ذره انانیت نیست، یک ذره نیست، اینجور دقت میکنه. ما این رو تو همه جا میبینیم و در عبادات اتفاقا بنیاد عبادات رو باید با همین نیت بست. امام صادق یه بیانی دارند در چی اومده؟ در اصول کافی اومده، ابتدا همین بحث اخلاصه. در بحث اخلاص توضیح میدن، میگن بله باقی ماندن بر عمل درست اشد از نفس عمل کردن، یعنی به تعبیری این عمل رو صالح نگه داریم و اخلاص داشته باشیم. بعد تعبیر میکنه الا و ان النیه هی العمل، اصلا عمل خود نیته، عمل خود اون عمل خود این نیت، این همین نیت خود شده عمل، علاوه به تعبیری همین معنی خود رو ریخته شده عمل، لذا ظاهر عمل مهم نیست. اینه که از امام این احادیث رو آورده. و السلام علیکم و رحمت الله.
رها کنیم مطلقا چجوری، این چجوری مسیه که مثلا نیافتیم به برخورده که چجوری این حرف رو میزنیم،
یعنی در واقع مغازه نیست پاسخ به اینا بدیم،
آره مثلا تو پاسخ، آیا پاسخ مطلقا ندیم، پاسخ بدیم چجوری این نفسانی چجوری اینجا مغزش چه ملاکی داشته باشه، ندیم مطلقا این اشکال داریم چجوری؟
معمولا جایی که وقت هدایت 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 مرام باشه، بله مرام معنیش اینه یعنی نمیخواد بپذیره، حرفو میزنه یک بار دو بار بعدش میخواد، نه نمیخواد بپذیره، حد واسه خصومت کنه، لجاجت کنه، نمیخواد بپذیره. فقط اگر گفتم قبلا هم گفتم اگر دیگرانی درگیر شدن بندگان خود در نظر نگیرید، اونجا رو پایین توضیح برای اونها میگم، اینا خودش رو به خاطر خودش برای دیگه هم میگم، دادم بعضی هم میگه به ایشون هم اگه خود اهل سعادت باشن هم میگه ایشون هم ولی میگاره هم نه
تو بحثی از این فرصت جوانان که شما این قبیل ما مفهمت این که جوانان بشن که برای فرصت لکن شما بود این توی این که ما چجیه طولایی نمیتونیم بکنیم
مثلا یکی خب
یکی عبارت این بود که اصلا سلوس هم سخت
میشه کلا یه نما وقت داریم که از کارا انجام بگیم و سلو کنیم
کل پارسال تا پارسال هنگیه.